ذهنم نیست، نمیم بچه گرگ دره سیب یا همچی چیزایی بود. ولی این اصلا بهترین فیلم جشنوارم شد، ولی اصلا به نمایش در نمیاد. به نظر شما بعد این مهمه؟ این اتفاق خوبیه، حالا بهترین فیلمم شد رو پرده کوشش.
شاید همین منبع ایراد ما باشه، یعنی انگیزه رو از بخش خصوصی بگیره که بیاد سرمایه‌گذاری تو این حوزه انجام بده، و خب نمیکنه، سرمایه‌گذاری نمیکنه وقتی که
میگم سینمای دولتی، سینمایی که بهش دیکته بشه، سینمایی که فقط تو تولید میشه، مثل سینمای بلوک شرق که تو زمان، ولی آخرش چی شد؟ نیست شد. فیلمسازای بزرگی تو بلوک شرق از آن روایده گرفته تا دیگران، ولی عملا اون سینما ادامه پیدا نکرد. سینما میگم با حضور مردم، با رونق مردم، سینمای دولتی هیچ گونه هیچگاه جواب مثبت نداره. اگه میخواین سینمای کودکمون سینمای خوبی باشه، باید بخش خصوصی رو اجازه کار بدیم بهش. اجازه کار که میگم یعنی دستشون رو باز بذاریم برای فانتزی های بیشتر، با در اختیار قرار دادن سالن هایی که مثل گذشته فقط فیلم کودک به نمایش در می آوردن، امکان نمایش فیلم ها رو بیذاریم و فصل هازا.
بسیار خوب، متشکرم از نکاتی که بیان فرمودید. ممنون
از شما.
یه قول و وعده ای میخوایم از شما بگیریم، میخوایم اجازه بگیریم از شما که فردا هم خدمت شما باشیم و اخبار جشنواره 35 رو به اتفاق مرور کنیم.
من در خدمت.
پیروز باشید، صبح حضرت عالی بخیر باشه، خدا نگهدار.
خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
جناب آقای شجاعی، کارشناس ارشد مرکز ارتباطات شهرداری، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین این برنامه. در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب شجاعی، درباره خبرهای جدید تو حوزه عمران شهر تهران می‌خوایم از شما جویا بشیم، به ویژه بزرگراه جدید بروجردی.
بله، عرض کنم که خب همونطور که مستحضر هستید، ترافیک در واقع افتتاح و بهره‌برداری ها در هفته های اخیر در شهرداری تهران یه مقداری این نوید رو میده که انشالله ما یه مقداری از عقب موندگی ها به ویژه در حوزه حمل و نقل، در حوزه در واقع پروژه های عمرانی کم بکنیم. به طور ویژه حالا شما بزرگراه شهید بروجردی رو اشاره کردید، من اجازه میخوام که بگم این بزرگراه در یک پک هستش که حالا پک عمدتا متمرکز بر پروژه های حوزه حمل و نقله. به طور مثال ما در هفته جاری افتتاح 4 ایستگاه مترو رو خواهیم داشت، 3 ایستگاه از خط 6 مترو و 1 ایستگاه از خط 7 میدان کتاب. حتی افتتاح ایستگاه مترو پرند رو خواهیم داشت که پیمانکار اون در واقع شرکت مترو تهران هست. اما راجع به بزرگراه شهید بروجردی، من در واقع اجازه رو میخوام که یک تاریخچه ای از این بزرگراه بگم که این بزرگراه اصلا از چه زمانی استارت کارش خورده و چرا این به وقفه در واقع خورده بوده. در تقریبا 13 سال گذشته بزرگراه شهید بروجردی استارتش از سال 89 خورده. اون زمان منطقه 18 شهرداری متولی پیش برده این پروژه بوده، اما خب بنا به دلایلی که حالا پروژه متوقف میشه با درصد پیشرفت بسیار ناچیز، منتقل میشه به معاونت فنی و عمران شهرداری تهران. اما تا پیش از آغاز دوره ششم، یعنی تا سال 1400، 69% پیشرفت فیزیکی داشته. دلیلش هم این بوده که در فاز اولش رو دارم عرض می‌کنم، چون بزرگراه شهید بروجردی دو فاز داره. فاز نخستش از ابتدای در واقع بزرگراه آزادگان تا بلوار القدیر، فاز دومش از بلوار القدیر تا بهار هستن، منطقه 18 محدوده یافت‌آباد میشه، حالا کسایی که غرب و جنوب غرب رو اشراف داشته باشن میدونن که اونجا اون پروژه خیلی وقت بود متوقف مونده بود. اما دلیل این که پیشرفت پروژه کند بوده و عمده پروژه عمرانی شهر پیشرفتشون کنده، معارضینی هستش که بر سر راه پروژه هستن. برخی از این معارضین به طور مثال نهادی هن، دستگاه هایی که املاکی رو دارن، خب تو مسیر پروژه هست باید رایزنی با این دستگاه انجام بشه، در واقع املاک مشابهی رو به اونها اختصاص بده شهرداری تهران، یا اینکه این املاک رو از اونها خریداری بکنه. برخی از اونها معارضین ملکی هن. توی فاز یک بزرگراه شهید بروجردی ما معارضین ملکی داشتیم، به جهت اینکه پروژه در واقع تو محدوده نزدیک بلوار القدیر املاک متعدد مسکونی و تجاری داشته که برای اینکه بتونن در واقع رضایت اونها رو جلب بکنن و بتونن اون رو ازشون خرید بکنن، این پروژه دچار توقف شده بوده. اما راجع به اهمیت بزرگراه شهید بروجردی باید این رو عرض بکنم، اگر شما از آزادراه تهران صابه تشریف آورده باشید وارد تهران بشید، وقتی به بزرگراه آزادگان میرسید عملا امکان ورود به جنوب غرب تهران رو ندارید، یعنی امتداد آزادراه تهران صابه تا به حال مسدود بوده و شما ناچار بودید یا بزرگراه آزادگان به سمت شرق رو انتخاب بکنید یا بزرگراه آزادگان به سمت غرب. پس این پروژه آزادراه تهران صابه امکان ورود آزادراه تهران صابه به داخل شهر تهران رو ایجاد کرده، عملا یک دسترسی مطلوبی به جنوب غرب تهران میده. اما این پروژه از یک در واقع جنبه دیگه هم به نظر من بسیار حائز اهمیتی که کمتر بهش پرداخته شده، ما در ناحیه در واقع پهنه شرقی تهران بزرگراهایی رو داریم شبیه به بزرگراه امام علی علیه السلام که در واقع از شمالی ترین نقطه تهران به جنوبی ترین نقطه تهران اتصال داره. یعنی شما اگر از خیابان افتخاری در محدوده تقاطع در واقع بلوار پورابتدا در محدوده منطقه 1 تهران، شمالی ترین نقطه تهران بخواید در واقع سیر کاملی داشته باشید به سمت جنوب تهران، میتونید از بزرگراه امام علی استفاده بکنید، بیایید تا آزادگان، بیایید حتی تا محدوده شهر ری و اون مسیری که به بهزاد سلام الله علیه داره. اما تو غرب تهران ما کمتر چنین کوریدورهایی داریم. یکی از اون کوریدورهایی که عملا در واقع میشه گفت ناقص به بهره برداری رسیده، بزرگراه یادگار امامه. یادگار امام درسته که از شمالی ترین نقطه تهران در منطقه 2 در واقع سیر داره، اما در محدوده پادگان جی متوقف میشه و اگر دقت کرده باشید عملا شما وقتی که از قسمت انتهایش میرسید به میدان جی میرسید و متوقف میشه. این پروژه بزرگراه شهید بروجردی داره یک کمکی میکنه و تسهیلی میکنه که اون اتصال یادگار امام به بزرگراه آزادگان اتفاق بیفته. به چه نه بزرگراه یادگار امام میتونه از میدان جی، از محدوده پادگان جی به میدان فتح بیاد، وارد بشه، از مسیر فتح سیر بکنه، بیاد به سمت بلوار بهار در محدوده یافت‌آباد و امتداد بعدیش میشه همین بزرگراه شهید بروجردی و متصل میشه به بزرگراه آزادگان. عرضم اینه که هم بزرگراه شهید بروجردی بابت اینکه دسترسی بده به آزادراه تهران صابه برای ورود به جنوب غرب تهران حائز اهمیته، و هم از این جنبه که میتونه یک سیر شمالی جنوبی برای بزرگراه یادگار امام ایجاد بکنه، یعنی قطعه ای از پازل تکمیل بزرگراه یادگار امام. فاز اول بزرگراه شهید بروجردی 3.7 کیلومتر، این فازی که امروز افتتاح میشه ساعت 10 صبح. و عرض کنم که راجع به، حالا اگر بخوام اطلاعات بیشتر راجع بهش داشته باشیم، عرض کردم که معارضین ملکی و نهادی بسیاری داشته و محدوده، یعنی در واقع تقاطع آزادراه تهران صابه و بزرگراه آزادگان رو شامل میشه تا بلوار القدیر در محدوده یافت‌آباد. اگر سوال تکمیلی داشته باشید من در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون، آرزوی بهترین ها رو داریم.
سلامت باشین،
پیروز باشید قربان، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقایق پیش درباره روز بزرگداشت حافظ با شما عزیزان صحبت کردیم. در این لحظه جناب آقای امینی شاعر روی خط ارتباطی ما هستن. جناب امینی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم، سپاسگزارم. علی‌القاضی، درباره سال روز و یاد روز گرامی داشت حافظ میخواییم با حضرت عالی صحبت کنیم. آنچه که قرار هست در این یاد روز اتفاق بیفته رو هم از شما جویا بشیم. خواهش میکنم.
عرض میکنم که خب این اسم گذاری ها برای اینه که توجه دوستداران زبان و فرهنگ ایران رو به منابعی که شکل دهنده این فرهنگ بودن و نگه دارنده این زبان بودن جلب بکنن. کسانی که صاحب نظر هستن، از جمله خب حافظ که بسیار اهمیت داره به خاطر اینکه گونه ای از شعر را رایج کرده که هم دوستداران شعر وصفی و تغزلی علاقه من به او هستند و هم کسانی که دوستداران شعر اندیشه هستند، اونهایی که گمان میکنن که شعر حامل پیامهای اندیشهی، پیامهای معنوی و حامل فرهنگه. حافظ از طرف همه طیف دوستداران شعر مورد اقبال قرار گرفته و خب موجب شده که یه مجموعه از دانش‌های مربوط به زبان ادبیات فارسی و مربوط به فرهنگ به اسم حافظ شناسی شکل بگیره. منابع بسیار عظیمی الان در اطراف موضوع حافظ شناسی تدوین شده طی این قرن‌هایی که به هر حال از قرن هشتم تا الان که قرن 15 هستیم گذشته. بنابراین زمینه ساز شکلگیری یک فرهنگ عظیم در دوره زبان فارسی بوده. علت اصلیش اینه که انقدر به حافظ توجه میشه.
این سوال رو میخوایم بپرسیم که با تمام توجهی که داره صورت میگیره، بی هیچ اغراقی در همه منازل به عنوان مثال ما نه. یک جلد دیوان رو داریم. راجب هر برنامه‌ای که مثلا آغاز میشه قسمتی، بخش کوچیک یا بزرگی از یکی از غزلیات حتما این تعهد وجود داره که خوانده بشه. این خوب هست، به تنهایی وقتی که نگاه میکنی با هم مرور میکنی خیلی موضوع جالبی هست، اما برای اون اثرگذاری که مد نظر حضرت عالی هست یا در سطح کلان کفایت میکنه این موضوع؟
کفایت که نمیکنه، ولی همین که ما زمزمه‌گر شعر هستیم
هست کنم خیلی خوب هستش. این که ما همه خانواده ها در این تقید وجود دارن که حتما یک جلد دیوان رو داشته باشن در منزلشون. در سطح عام هم گاهی موقع میبینیم که مثلا این فال فروشی هایی که تفعل هایی که انجام میشه، این در حالت عادی شاید به قول اونوریا چیپ و سبک و شاید دوست نداشتنی جلوه کنه، اما شاید این هم یک وسیله‌ای باشه برای آشنا کردن عامه مردم، قاطبه مردم با اشعار حافظ. آیا این رو تایید می‌فرمایید یا اصلاح می‌فرمایید؟
عرض می‌کنم که اگه هر چیزی به جای خودش باشه اشکالی نداره. یعنی کسی استفاده تفننی یا لذت بخش از شعر می‌کنه، کسی دیگری هم مثلا تحلیلگره. بله. با استفاده علمی، تحلیلی، بلاغی مثلا از شعر می‌کنه. اما این که به هم آمیخته شده این بده. مثلا فرض کنید تو یه نفر مثلا بازیگر خوبیه یا خواننده خوبیه، بعد یه دفعه میره مثلا یه تصحیح دیوان حافظ یا نمیدونم دستکاری مثلا در غزلیات سعدی منتشر میکنه، خب مثلا یکی از کارگردان ها این کار رو کرده بود، یا مثلا میارنش توی تلویزیون بعد این شرح مثلا مثنوی میگه، خب این بده. برای اینکه اون خوب تخصصش این نیست، کارش این نیست. حالا بازیگر خوبیه ولی شهر مثنوی که نمیتونه بگه که اون یه چیز دیگره، یه چیز دیگره. خب دعوتش میکنن برای تدریس توی آموزشگاه ها، مثلا فرض کنید که حافظ شناسی درس میده، خب اون یه ماجرای دیگریه. ولی این هست که به هر حال مردم ما بسیار علاقمندن به شعر. یه موقع یه مجمعی از استادای زبان فارسی که توی کشورهای دیگه درس میدن، ملیت‌های دیگر دارن، آمده بودن دانشگاه تهران. یکی از تعجب‌هاشون این بود، میگفتن این دو سه روزی که ما تو ایران هستیم دیدیم همه مردم شما شعر میخونن، یعنی تو تاکسی هم سوار میشین مثلا یه بیت مثلا روی ماشینش نوشته برات شعر میخونه. و شعر رو میشناسه. این تو هیچ ملتی نیست. یا مثلا کتاب درسی های ما رو بررسی کرده بودن، گفته بوده تو کتاب درسی شما تو همه سالها شعر هست و شعرهای کلاسیک هست. خب این نشان میده که بالاخره این علاقه وجود داره دیگه. من براشون گفتم ما دانش آموزای ابتداییمون هم مثلا شعر سعدی و شعر حافظ اینا رو میخونن، غیر از مسئله درسشون ها همون علاقه میخونن.
قبلتر که اجبار بود اصلا.
بله دیگه، اصلا حفظ میکردن بچه ها. خب روزگار خود ما اینطوری بود دیگه، ما حفظ میکردیم شعرها رو. خب این خوبه، ولی از اون طرف عرض میکنم یه مجموعی بالاخره مدعی این که مثلا من حافظ رو میشناسم، من مثلا مولانا رو میشناسم، خب آدم هایی که متخصص نیستن دیگه، سردر نمیارن. بعد میان مثلا یه چیزایی میگن که ارتباطی به اون اندیشه، ارتباطی به اون حوزه زیبایی شناسی نداره. این اشکال داره. من الان توی روز بزرگ داشته حافظ قراره برم توی که دانشگاه ها در باره طنز حافظ حرف بزنن. خب مثلا خب کسی که متخصص ادبیاته، مثلا دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ادبیاته، خب با این جنبه باید آشنا بشه. مثلا یه چیزی شاید برای شما جالب باشه، همه کسانی که تقریبا درباره تاریخ ادبیات ایران کار کردن، اینا که صاحب نظرن، یک حرف تکراری رو درباره ادب فارسی یک نفر گفته، اونها هم هی تکرار کردن که ما در گذشته توی شعر شعرامون طنز نداشتیم، از لوحجب و اینجور چیزا داشتیم. طنز مثلا رهاورد بعد از دوران مشروطه و آمدن مطبوعات، در حالی خب اصلا اینطوری نیست. یعنی ما تو شعر حافظ، تو شعر سعدی، تو مثنوی معنوی، تو شعر عطار، سنایی که مقدم بر مولانا هستن، طنزهای بسیار درخشان داریم. یعنی هم حرفه‌ای به لحاظ طنز نویسی و هم از اون طرف عمیق به لحاظ تفکر و نوع نگاه انتقادی به جهان. منتها چون ابزارش رو نداشتیم، در بارش کار علمی منسجم نکردیم، بنابراین یک نفر یه جمله رو گفته، بقیه عرض میکنم صاحب نظرها،
بله
خب همین جمله غلط رو تکرار کردن. من هم در دوره ارشد و هم دوره دکتری اصلا در باره موضوع طنز در شعر فارسی کار کردم. چرا؟ چون فکر میکردم که خب بالاخره این موضوع باید وارد دانشگاه بشه. یادمه وقتی که من این موضوع طنز رو پیشنهاد کردم برای پایان نامه، استادا صدا میکردن گفتن دیگه تو بیرون طنز مینویسی، چون واقعا من تو گلاغا کار میکردم، ولی دیگه دانشگاه رو به مسخره نگیر. این تصور میکردن که درباره طنز کار کردن مسخره بازیه،
نودگی هست یا مثلا دون شأن هستش.
آره دیگه، مثلا دانشگاه کجا، طنز کجا. ولی خب این رو باید ما معرفی کنیم دیگه.
امکان اصلاح وجود داره؟ چرا عرض میکنم؟ چون
خیلی حالا عرض میکنم به کجا رسیدیم الان خوشبختانه. خب خیلی ها، یعنی فقط من که نبودم، خیلی ها این کار رو کردن. یعنی مثلا آقای ضروری، ابوالفضل ضروری نصرآباد، دوست فقیدمون که با طنزپردازهای برجسته بود،
هم منصور بسیار قوی داشتن، هم منظوم بسیار قوی داشتن.
بله خب ایشون هم مثلا پایان نامه طنز کار کردن دیگه، طنز دوره مشروطه رو کار کردن. آقای دکتر شادرومنش مثلا رساله دکترشون درباره طنز کار کردن. الان به جایی رسیدیم که دارن طراحی میکنن یکی از گرایش‌های فوق لیسانس ادبیات، گرایش ادبیات طنز باشه. یعنی این موضوع جدی شد دیگه توی دانشگاه. یا مثلا یه دو واحد درسی توی دوره فوق لیسانس برای همه بچه‌هایی که ادبیات فارسی میخونن به عنوان مثلا واحد درسی طنز ارائه بشه که طنز رو تو تخصصی بخونن.
میپذیرن؟ سیاستگزاران ما در کلان میپذیرن این موضوع رو؟
تصویب شده. خب کتاب چیزم اصلا در حال تدوینه،
کتاب مستطاب.
آره کتاب درباره یعنی درس دو واحدی طنز در ادبیات.
خوب.
بله دیگه.
یک زمانی بود، دیر زمانی بود که وقتی که راجع به این موضوع می‌خواستیم صحبت کنیم، شاید محدوده قرمزی بود. یعنی مثلا اگر کسی که راجع به حافظ، حافظ دان بود و حافظ خان بود، اگر ازشون طنز می‌خواستیم با یک نگاه عاقلا در صفیحی نگاه می‌کردن، انگار ما سوال بدی پرسیدیم که مجبور می‌شدیم عذرخواهی کنیم، مثلا ببخشید ما این رو پرسیدیم، اگر دون شأن نیست این رو هم پاسخ بدید. پس نگاه در عوض میشه.
بله ببین، اساطیر درست میکنیم از آدم‌های معمولیمون. بالاخره حافظ یه انسان معمولیه دیگه، آدم مقدس که نیست، شاعره دیگه. نه ما اساطیر درست میکنیم، میبریمش به یه جایی که بعد دست هیچ کدوم بهمون بهش نمیرسه. یعنی هممون دست میگیم خب دیگه اون که در عرش اعلی، در حالی که اینطوری نیست، بالاخره یک شاعر کنار بقیه شاعرها دیگه، نه
بله.
که ما میتونیم دربارش تحقیق کنیم، میتونیم مثلا از شعرش انتقاد کنیم، برای اینکه حافظ همین 400 تا غزلی هم که ازش منتشر شده همش در یک تراز نیست.
پس این کار درازی در پیش داریم جناب امینی. چرا عرض میکنم، شما فرمودید که ما بردیم، فرق نمیکنه نه حافظ، هر کسی رو بردیم گذاشتیمش در یک جای قدسی، در یک مکان قدسی نشانیدیمش. بعد خب طبعا وقتی در یک مکان قدسی نشوندیم، الان دیگه نمیشه اصلا کسی قرار نیست بی احترامی کنه، اصلا نمیشه جوری دیگری نگاهش کرد. اگه جوری دیگری نگاه کنید، یا جوری دیگری سوال کنید، یا جوری دیگری مطالبه کنید، در آن صورت متهم به یک سری چیزهایی میشید که اون وقت پشیمون میشید از مطرح کردنش. پس خوشبین باشیم به تلطیف شدن فضا.
بله، عرض من اینه که ببینید، این که مثلا تو ذهن ما جا افتاده وقتی ما از کسی انتقاد میکنیم یا مثلا نسبت به اون نظر خیلی مساعدی نداریم، لااقل همه کارهاشو یک جا اسطوره‌ای قبول نمیکنیم، انگار اهانته. نه، وقتی ما به کسی توجه میکنیم و ازش انتقاد میکنیم، یعنی بهش اهمیت میدیم.
بله.
قیصر میگفت، قیصر امینپور میگفت که بچه‌ها ما شعری را داریم که مادون نقد باشه، یعنی اینقدر بد باشه که به درد نقد کردن نخوره، ولی هیچ شعری نداریم که مافوق نقد باشه. وقتی ما یه شعری رو نقد میکنیم، یعنی بهش اهمیت میدیم، یعنی قابل اعتناست که داریم دربارش حرف میزنیم. ولو بسیار کتاب های شعر چاپ میشه که اصلا ارزش خوندن نداره، چه برسه که نقد بکنید. این کار، یعنی این اسطوره سازی، دور از دسترس کردن، این که ما بگیم دوره کلاسیک ما مثلا یک دوره لاهوتی بوده است که دیگر هیچ کس
اون دست نیافتنی بوده است،
واسه که لاهوتیه دیگه، یعنی از دنیای مادی خارج، کودکانه است. ما حالا این رو تعمیم دادیم ها، مثلا آدم های معمولی مثلا بعضی از این فوتبالیستا، بازیگرا فلان، اونها رو هم همینطوری اسطوره درست کردیم. خب خوشمون میاد از این کارا، بگیم این مثلا خدای غزله، اون یکی نمیدونم پدر فیزیکه، این یکی رو دارم مادر مثلا جامعه‌شناسیه. کار قشنگی نیست. من آدم دانشگاهی هم دیگه، خب تدریس میکنم، این کار کار خوبی نیست. خب پدر ریاضی ایران، مادر نمیدونم جامعه شناسی فلان، همه آدم ها انسان هم دیگه. بله میتونیم بگیم استاد برجسته ایه، اما وقتی لقب اسطوره ای گذاشتیم، الان یه نفر هست، یه جوانی، یه جریانات شعری رو انداخته، اسم خودشو گذاشته امپراتور سرزمین واژه ها، و هر کس در بارش مینویسه باید بنویسه مثلا فلانی امپراتور سرزمین واژه ها. خوب نیست این کارها، یعنی از دسترس خارج کردن دیگه.
بله.
مقام لاهوتی دادن به آدم هاست که موجب میشه که ما شناخت پیدا نکنیم، یعنی یا باید ستایش کنیم.
بله.
درسته،
دقیقا،
و تسلیم بشیم یا بی‌اعتنایی کنیم، در حالی که خب اگر انسان ها در دسترس باشن و آثار همینطور، این به نفع اون آدم هم هست، به نفع اون
جامعه هم هست که میخواد از اون آثار استفاده کنه.
یعنی
میتونه به نفع قسمت‌های مختلف، به نفع وجوه مختلف، ساحت‌های مختلف زندگی بیاد اینو استفاده کنه، کاربردی کنه. وگرنه خب نمیشود. فقط ما باید همونجور که عرض کردم کتابی رو تهیه کنیم، در مواقع خاص بیاریم بر سر مثلا سفره هفت سینمون بگذاریم، یا مثلا در شب یلدا خیلی با تفاخر بیایم، با تبختر بیایم.
جلدهای نفیس مثلا به من حافظهای گاهی مثلا هدیه میدن این ورو بر که میرم، این انقدر سنگینه که اصلا تو دستت نمیتونی بگیری بخونیش.
من دیگه فقط باید قاب بشه، جلوه‌گر کتابخانه منزل بشه.
من عیناً
استفاده نداره.
اگه جنب بندی بفرمایید که بازش بکنم، حتی تلفنشو باز بکنم، مثلا هدیه میدم به یک دانشجو. چون قابل استفاده نیست دیگه.
متشکرم جناب امینی. حتما وعده از شما میگیریم که باز هم تو طول هفته درباره این موضوع با حضرت‌عالی هم صحبت بشیم، و حتما هم دعوتمون کنید به بخشی یا قسمتی. متشکرم جناب امینی. آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر میگیم به حضرت‌عالی. به امید دیدار.
متشکرم. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
هشت و 25 دقیقه بعد از همصحبتی با جناب امینی، شاعر عزیزمون، به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. براتون آغاز هفته بسیار بسیار خوب، قرین شادی، موفقیت آرزو میکنیم و البته سلامتی، و میگیم که همه برای بچه های صحبت گفتگو فرخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری، سرکار مگیدی، آقا رضای شایانی صدا بردار خوبمون، براتون بهترین ها را رزو میکنن. تا فردا یک شنبه صبح گفتگوی دیگه، روزتون بخیر، خداحافظ.
شهروند قانونمدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402.
پنجشنبه 13 مهر ماه.
پلیس انقلابی، سرباز فداکار، ایثار و شهادت.
جمعه 14 مهر ماه.
پلیس ولایی، جامعه ایمانی، حفظ ارزش‌ها.
شنبه 15 مهر ماه.
پلیس مقتدر، قانونمداری، انضباط اجتماعی.
یک شنبه 16 مهر ماه.
پلیس هوشمند، مشارکت عمومی، توسعه امنیت.
دوشنبه 17 مهر ماه.
پلیس خدمتگزار، شهروند قانونمدار، امنیت پایدار.
سه‌شنبه 18 مهر ماه.
پلیس دانش بنیان، حرفه‌ای، روزآمد.
چهارشنبه 19 مهر ماه.
پلیس پاسخگو، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی.
شهروند قانونمدار، پلیس خدمتگزار.
هر روز صبح شروع یک صفحه از داستان زندگی شماست. بهترینش را امروز بساز. صبح شما بخیر دوستان عزیز. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با عنوان زنگار.
رفوز از طریق این صورت میگیره که از هان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلامی داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن،
گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار.